أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایم. عرض شد که در بعضی از مواقع روزه واجب است که قضا بشود، ولی کفاره بر عهده این مکلف نیست. مورد اول اونجایی بود که اخلال در نیتش میشد که دیروز عرض کردیم یا قصد کند روزه نباشد یا تردید داشته باشه که روزه ادامه بده یا نه، یا قصد مفطر بکنه، یعنی قصد کنه که چیزی که روزه رو باطل میکنه او رو انجام بده، یا حتی فرمودن تردید در اینکه انجام بده یا نه، تردید کنه آب بخورم یا نخورم، ولو بعد هم نخوره روزش باطل میشه، ولی در این فرض روزش قضا داره، کفاره نداره تا وقتی آب نخورد. مورد دوم که قضا داره کفاره نداره، اون جاییست که شخص جنوب شده شب ماه رمضان و با نیت این که قبل از سحر بر میخیزد و غسل میکند، با این نیت میخوابه، وسائل بیدار شدن را هم فراهم میکنه، به صورت طبیعی هم بیدار میشده، در این صورت اگر خواب بماند، چنانچه این خوابش خواب دوم باشه، که عرض میکنم یعنی چه، این خوابش خواب دوم باشه، در این صورت روزش قضا داره ولی کفاره نداره. مثلا شخص جنوب شده و به این قصد میخوابه، ساعت رو هم میذاره که بیدار بشه، اتفاقا خود ساعت خواب میمونه و در این بیدار میشه میبینه اذان صبح رد شده. اگر این خواب او اولین خواب باشه، در این صورت روزش صحیحه، نه قضا داره نه کفاره، پاشه غسلشو بکنه، نمازشو بخونه، روزش صحیحه، یک تو خواب، تو اولین خواب باشه. اما اگر مثلا قبل از اینکه ساعت زنگ بزنه یه بار از خواب بیدار شد، متوجه شد که هنوز تا اذان صبح مونده و ساعت هم که گذشته، این بار میخوابه، یه بار بیدار میشه، دو مرتبه میخوابه، میخوابه تو این خواب دوم خواب میمونه، در این صورت اگر اذان صبح بشه و این بعد از اذان صبح بیدار بشه، روزه اون روزش رو روزه اون روزش باطله، بعد از ماه رمضان باید قضا کنه، ولی میفرمایند اون روز رو حق افطار نداره تا غروب آفتاب، باید تا غروب آفتاب امساکش رو داشته باشه. این فرضی که خواب دوم، در خواب دوم خوابیده بود و خواب مونده ولی قصد غسل داشته، وسائل بیداری هم فراهم کرده، اتفاقا خواب مونده، در این فرضه که قضا داره کفاره نداره، ولی اگر قصد غسل نداشته یا بی مبالات خوابیده، معمولا هم خواب سنگین بوده، ساعت هم نگذشته، اینجا اگه خواب بمونه این روزش هم قضا داره هم کفاره. اما اگر وسایل بیداری رو فراهم کرده بوده، بیدارم میشده، بعضی ساعت زنگ میزنه بیدار نمیشن، اونا فایده نداره ساعت رو بذارن، باید یه جوری باشه که به صورت طبیعی بیدار بشه. اگر یه همچین وسائلی رو فراهم کرده ولی بعد خواب مونده در خواب دوم، اینجا روزش قضا داره ولی کفاره نداره. این مطلبی که گفتم مال کسانی است که جنوب شدن در بیداری و بعد میخوابن. اما اگر کسی در خواب جنوب بشه، یعنی محتلم بشه تو خواب، بیشتر فقها ها میفرماین اون خوابی که توش محتلم شده خواب اول به حساب نمیاد، بعد از احتلامش که از خواب بیدار میشه میبینه جنوب شده، اگر الان بخوابد این خوابش میشه خواب اول، و در صورتی که بیدار بشه یه بار دیگه بخوابه میشه خواب دوم. ولی هستن از فقهایی که الان رساله هاشون هم در بین مردم هست که اونا میگن همون خوابی که توش احتلام پیدا کرده، تو همون خوابی که جنوب شده، اون خواب خواب اوله. اگه بیدار شد، وسایل بیداری رو هم فراهم کرد و خوابید و خوابش برد، این خواب خواب دوم به حساب میاد. پس خواب دوم برای کسی که محتلم شده اختلافیه که آیا اولین خواب بعد از اون خوابیست که توش احتلام پیدا کرده یا دومین خوابه. اما اگر کسی بیدار بوده و جنوب شده، این شخص خواب اول، خوابی که میخوابه خواب اوله، و اگر وسائل رو فراهم کرده بیدار نشده، روزش صحیحه، نه قضا داره نه کفاره. خواب دومی که میکند این فرد اگه توش خواب بمونه، اونه که قضا داره ولی کفاره نداره. خدای متعال همه ما و شما را هم با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. این سوره را ترجمه می کردیم، گفتیم تب به معنی خسر است یا معنی هلک است. معانی که کردن در کتب لغت سرانجام ازش این استفاده می شود، اون زیانی که ادامه دار باشد و سرانجام به هلاکت شخص منجر بشود، این نوع هلاکت رو تباب می گویند و فعلش میشه تب. کارهای ابو لهب همه هلاک باد و نابود باد و تب، و این هلاکت هم محقق شده شد. البته بعضی گفتن چون تب یه بار به صورت صیغه مؤنث یه بار به شکل صیغه مذکر در این آیه آمده، بعضی این آیه رو اینطور معنی کردن که کارها و اقدامات ابو لهب نابود باد و اینها از بین رفته باد و خود او هم نابود باد و تب خودش هلاک بشه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. ما اغنا عنه ماله و ما کسب رو دو جور میشه این رو معنا کرد، حد اقل بیشترم میشه. ما اغنا عنه، ما رو ما این نافیه بگیریم، یعنی اغنا عنه به معنی دور نکرد از او یا سودمند برای او نیفتاد. از ابو لهب مالش چیزی رو از او دور نکرده، یعنی عذاب خدا رو مال و منالی که داشت از او دور نکرد، یا این مالش برای او سودی نداشت، فایده‌ای به حالش نداشت، نه مال او و نه ما کسب، آنچه او به دست آورده. حالا آنچه به دست آورده رو میشه اعم از مال دانست، آنچه او رفته به دست آورده، اعمال، کارهایی که کرده، رفتاری که انجام داده، هیچ کدوم فایده به حال او نکرده. ابو لهب همونطور که میدانید عموی پیغمبره و عرض به حضورتون که از فرزندان عبدالمطلب، بعضی هم عبدالمطلب میخونن، از فرزندان اوست. ابو لهب رو البته گفتند اسمش عبدالعزاست، عبدالعزا. اینجا من یه سوالی رو طرح کنم جواب بدم. در روایات ما اصرار شده که اجداد پیامبر اکرم و ائمه طاهرین مشرک نبودن، مشرک نبودن. زیاد روایاتی که این چنین، بعضی اشکال کردن که تو اجداد پیغمبر عبد مناف وجود داره، پدر جناب هاشم عبد مناف، و مناف اسم بوته. پدر عبد مناف ایشون رو به اسم عبد مناف اگه گذاشته، این اسم‌گذاری آدم بت‌پرست، پس معلوم میشه که مشرک بودن. شبیه همون اشکال در مورد ابو لهب وجود داره. عبدالمطلب، این شخص اسم بچهش، کنیش ابو لهبه، کنیه این بچه ابو لهبه، اسم پسر عبدالعزاست و عزا یکی از بت‌هاست. اینا رو دلیل بر شرک اجداد پیغمبر گرفت. جواب این سوال و این اشکال چه میشه؟ این است که در زمان سابق خیلی وقتا خانم هایی که بچه به دنیا می آوردند خودشون شیر نداشتن، مثل الان. اون تا الان به شکم بچه شیر خوش می‌بندن، بله اینجوری ادارش میکنن. اون وقت شیر خوش نبود. یه سری خانم‌هایی بودن که اینا دایه بودن، یعنی شیر داشتن و شیر فراوانی هم داشتن. بچه‌ها رو به اینا میدادن و اینا بچه‌ها رو شیر میدادن. اصلا از این را ارتزاق میکردن. یکی از اون موارد خود شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ایشون عرض به حضورتون که به حلیمه سعدیه داده شد، چون مادرشون شیر نداشت، حضرت آمنه شیر نداشت، و این بچه ها چون باید پیش این دایه میموندن، چون باید شیر میخوردن دیگه، خیلی وقتا یه اسم پدر میذاش رو اینا، یه اسم این دایه میذاش روش، و موارد زیادی شما میبینید فردی دارای دوتا اسم اصلی داره، یه اسمشو باباش گذاشته، یه اسمشو دایش گذاشته. منتها چون پیش دایه بیشتر بوده، بیشتر اسم این دایه رایج میشده برای این بچه، توجه میکنی؟ گاهی این چنین بوده، گاهی هم این اسم رو دیگری اصلا میگذاشته روی این فرد. عرض به حضور مثلا عبدالمطلب یکی از کسانیست که عرض به خدمتتون که نامی که روی او گذاشتن پدرش نگذاشته، اسم اصلی عبدالمطلب یه چیز دیگه است، الان یادم رفته تو تاریخ اسم دیگری داره، منتها دیگه این اسم روش گذاشتن، این اسم روش گذاشتن و این اسم شهرت پیدا کرد. لذا نمیشه فقط روی اسم فرد تکیه کرد و از روی اسمش بگیم که پدرش داره چه اعتقادی بود. نه، عبدالمطلب مسلماً موحد بوده و اگه اسم یکی از بچه‌هاش عبدالعزاست، این چون این احتمال می رود که دایه اسم گذاشته باشه روی او، همین این کافیه برای اینکه اون اشکال جواب داده بشه. شبیه همین جواب در مورد عبد منافه. عبد مناف اسم اصلیش عرض به حضورتون که از خاطرم رفت که چیه، تو تاریخ هست اسم او. و جالب اینی که این اشکال رو بعضی ها به امیر المومنین علیه السلام کردن و حضرت فرمود اسم جدم عبد مناف نبوده، اسم اصلیش چیز دیگه بوده. اسم اصلی یادم افتاد، اسم اصلی عبد مناف مغیره است، غیر مغیرت ابن شعبه است، اون ملعون بعدها به دنیا اومده. مغیره اسم بدی نبوده. عرض به حضورتون که اسم عبد مناف مغیره بوده، ولی شهرت به عبد مناف پیدا کرده. امیرالمومنین علیه السلام این رو تو روایتی توضیح دادن. حالا این اسم ابولهب هم عبدالعزی گفتن بوده، احتمال قوی اسم دیگه ای داشته، ولی دایش روی او این اسم رو گذاشته و این اسم روی او بوده است. خب این رو راجع به این قصه من عرض بکنم. اگه کسی روایتشو و اسنادشم خواست، من منزل دارم که خدمت بزرگوارانی که بخوان تقدیم بکنم و بگم که این اسماء اصلی پدران پیغمبر و امیرالمومنین صلوات الله علیهما و آلهما چه بوده است. و اسم عبد مناف مغیره بوده که وقدش تهره به عبد مناف، به عبد مناف شهرت پیدا کرده. خب این از اشکال جواب. تبت یدا ابی لهب و تب. ابو لهب اعمالش و خودش نابود بود. تو مفسرین این سوال طرح شده که خدا چرا اسم این شخص رو نیورده، ابو لهب گفته. در عرب اینجور رسمه که اگه به کسی بخوان خیلی احترام کنند، کنیشو میبرند، کنیه به او خطاب میکنند یا از او یاد میکنند. اگر احترام یه رتبه پایین‌تر باشه به لقب از او یاد میکنن، اگرم بخوان معمولی صحبت کنن اسم اصلیشو میبرن. مثلا فرض کنید کنیه چیه؟ اونیست که اب یا ام اولش معمولا داره، گاهیم البته اخ و اختم میشه، ولی معمولا اب و امه. برای مردان اب، برای خانم ها ام. مثلا ابو الحسن، ابو عبدالله، ابو القاسم و امثال اینها، اینا کنیه است. ابو لهب کنیه است، ابو طالب کنیه است. ما تو فارسی که اینا رو اسم میگذاریم، مثلا بچه به دنیا میاد، حالا که دیگه نمی کنن از این کارا، اینقدر اسمای عجیب غریب ایرانی و نمیدونم اسمای بیمعنی وجود داری که دیگه مردم سراغ اسمای مثل ابوالحسن و ابوطالب و اینا نمیرن. اما سابق که میرفتن، نه گاهی اسم بچه رو ابوطالب یا ابوالحسن میذاشتن. اما در عرب اینا اسم نیست، اینا کنیه است. مثلا خلیفه اول اسمش عبدالله و کنیهش ابوبکره، کنیه او اینه. لقب اون چیزیه که مایوش ارو بالمدح و الذم، یعنی چیزی که صفتی که میگذارن روی فرد. حالا یا این صفت یه صفت خوبیه روی او، یا اینکه نه میخوان با اون مذمتش کنن، با اون نکوهشش بکنن. که مثلا فرض کنید علی ابن ابی طالب علیه السلام اسمشون علی است، کنیهشون ابوالحسن، لقب متعدد دارن، مثلا امیر المؤمنین، امام المتقین، یعصوب الدین. توجه کردین؟ یا امام سوم اسم شریفش حسینه، کنیش ابو عبدالله، لقبش سید الشهدا است و هاکذا. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها اسمشون فاطمه است، لقبشون زهراست، طاهره است، صدیقه است، مطهره است، محدثه است، منصوره است و کنیشون هم ام الحسنه، ام الائمه است. توجه کردی؟ وقتی بخوان به کسی خیلی احترام بکنند از او به کنیه یاد میکنند. به ما هم گفته شده تو روایات هست که مخاطبش عرب زبانان هستن، البته غیر عرب زبانان هم مخاطب به این خطاب به صورت دیگری میتونن باشن. گفتن ای پیش روی کسی هستی از او خواستی یاد کنی و با او حرف زنی، کنیه اگه داره او رو با کنیه خطاب کن. مثلا اگه اسمش علی است ولی کنیهش فرض کنه ابوالقاسم، بگوش بگو یا ابوالقاسم یا علی بهش نگو، مگه اون وقتایی که مثلا خیلی احساس مثلا نزدیکی و صمیمیت و همچی چیزایی بخواد باشه. این سوال رو مفسرین طرح کردن که با اینکه ابو لهب کنیش ابو لهب و اد کن با ابو لهب نام بردن یه جور احترام به اوز، اینم مشرکه. چرا خدا اسمشو به کار نبرده، عبدالعزا نگفته؟ بعد خودشون جواب دادن که شاید از این جهت که اگر خدا عبدالعزا می آورد یه جور همچین تأیید این نامگذاری ممکنه باشه که این عبد اون بت خاص که عزا باشه، از این جهت شاید خدا نام نبرده. یا اینکه اصلا ابو لهب که اینجا گفتن، لهب به این به معنی شعله فروزان آتشه، لهب به معنی اون شعله فروزان آتش، کما اینکه در آیات بعدی میاد سیصلا نارن ذات لهب، این به دوزخی و آتشی که شعله ای داره، شعله وره، به او خواهد رسید، با او ملاقات خواهد کرد. ابو لهب که گفتن خدا خواسته تناسبی به کار بره که این اصلا پدر همون شعله آتش، یعنی خلاصه این جنسش آتش، همون از اول خدا این رو به عنوان یک جور مذمتی و یک نوع نکوهشی برای او نام برده. به هر صورت تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، دارای ثروت زیادی بود این، اما این ثروت هیچ سودی به حالش نکرد، هیچی. ما انسان ها وقتی که یه قدری امکانات مالی پیدا میکنیم معمولا ظرفیتمون کمه، ان الانسان لیطغى رآه استغنا، سر از طغیان بیرون میاریم، معمولا اینجوریه، کمتر میشه خدا به کسی امکان مادی و مالی بده، در این حال این تواضعش بیشتر بشه. معمولا المال و مادت و شهوات، وقتی که مال یه جایی بشه هی طرف خواسته هاش هم هی ری میکنه، به قول قدیمی ها هی اینو بخر، اونو داشته باش، اونو اینجوری کن، اونو اونطور کن، به جای اینکه مال رو برای دیگری، برای کار دیگری بخواد، از این واسه این به کار میبره. و معمولا فرد فکر میکنه این امکاناتی که داره، با این امکانات جهنم هم میتونه یه جوری بالاخره دور بزنه، تو دنیا واسه زندان میبرن، یه دو تا رشوه به این قاضی میده، نمیدونم بازپرس رو میبینه فلان، برنامه رو خلاصه حل میکنه میره به کارش. همه جای دنیا این خبرها هست، مخصوصا اینجا نیست، اصلا دنیا همینجوریه. از پول دارا گفت دنیا دست کیه، گفت ست اونه دست اونه که یکی از این ستا پیرو دارن، یا پول دارن، یا عرض به حضورتون که پارتی دارن، یا پرو هن. دنیا دست یکی از این ستا آدمه، اونایی که حالا هر ستاشو با هم دارن که دیگه هیچ، پول و پارتی و رو هر ستا رو با هم دارن دیگه، اونا معمولا خلاصه در بسته ای نیست که باز کنن برن تو. احساسشون هم اینه که آخرت هم اینجوره، در حالی که ما اغنا عنه و ماله و ما کسب، تو آخرت هیچی دستش نیست، هیچ به هیچ وجه، فقیر فقیر، تمام این چیزا مال دنیاست. اینجا میشه آدم رو رنگ کرد، میشه خرید، اما اونجا این خبران نیست. ما اغنا عنه و ماله و ما کسب. یه قصه ای رو یه وقتی اینجا شاید گفتم ولی تکرارش بد نیست برای آیون خانم ها مفیده. این بعضی فکر میکنن اگه گای گفته میشه در مثلا بحث یه قدر نکوهش ثروت و مال و منال، این معناش اینه که خود این مال بده. نه، یه داستان را مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه نقل کرده. ایشون میگفته من اوائلی که طلبه شده بودم، پدرم به من شهریه میداد ماهی 3 تومن، 3 تومن البته اون زمان. من از بروجرد آمدم اصفهان برای ادامه تحصیل، چون حوزه علمی اصفهان اون زمان یه حوزه خیلی قویی بوده، فقهای خیلی بزرگی توش بودن. آمدم برای درس خوندن اینجا. خب اون وقت بانک و نمیدونم الان کارت به کارت بکنن و یه حرفا که نبوده که. ایشون گفت پدرم به من فرموده بود که من با فلان تاجر توی بازار اصفهان حساب دارم، به او میسپرم که ماهی 3 تومن به شما بده، در اول هر ماه قمری برو ازش بگیر. ایشون میگفت من میرفتم نزدیک حجره این تاجر، یه مسجدی بود تو بازار اصفهان، نماز ظهر را اونجا میخوندم و میرفتم برای اینکه ازشون پول بگیرم. معمولا زمانی بود که چون بعد نماز ظهر بود، هنگام نهار بود، عجله حجره های این تجار که رد می شدم، یکی چلو کباب می خورد، یکی چلو مرغ می خورد، یکی عرض به حضورتون که چلو خورش می خورد، خلاصه یه نهار حسابی می خورد. به حجره این رفیق بابامون که می رسیدیم، هر ماه که ما میایدیم یا این داره نون و ماس میخوره، یا نون و دوغ میخوره، یا نون و کشک میخوره، یا نون و پنیر میخوره. حالا یه ماه میگیم حوض کرده، 2 ماه میگیم اینجوریه، 3 ماه، اما ما چند وقت همینجور میامدیم میدیم این همش این مقولات بخوره. البته ما جسارت نمیکردیم، فضولی خوب نیست، ما آدم ساعت تو کار مردم ببره. یکی از توصیه هایی که دین کرده که خیلی در ترقیات معنوی انسان هم حتی دخالت داره، ترک مالا یعنیه، یعنی چیزی که بهت ربطی نداره رها کن. بله، چیزی که ربطی نداره رها کن. من تجربه‌ام تو دعواهای خانوادگی زنشواری اینه که بسیاری از این مشکلات غیر قابل حل میشه به دلیل اینکه افرادی که بهشون مربوط نیست باشون میاد داخل داستان. یه وقتی یک جایی اختلافی شد، من از قبل میدونستم هیچ کاری نمیتونم بکنم، از من خواستن، از من خواستن بگن، گفتم من چون هیچ کاری نمیتونم بکنم، میدونم که نفس اطلاع من یه بعد تازه‌ای میده به قصه، ولی اون که بگن که واسه فلانی هم گفتیم، همین که فلانی که بگیم یه دفعه ذهن ها بیشتر شلوغ میشه. گفتم بنده اصلا حاضر به شنیدنش نیستم آقا، با اینکه حس واسه شما ها اسم میذارم کنجکاوی، واسه خودم اسم میذارم فضولی. حس کنجکاوی شما و حس فضولی بنده آدمو خیلی وامی داری که بریم بپرسیم چیه چجوریه. ولی خیلی، ولی سعی کردم بی خود یه زندگی رو یه بعد تازهی بهش ندم من. همینجور آقا کجا میری کجا میای نمیدونم از این چیزا سوالا بی خود و بی ربطه. من رو ماهای بروزه دیم فرمون خب من سوال تو ذهنم اولا نمیپرسیدم، تا اینکه گذشت و یه سیلی آمد، حالا بیرون اصفهان یا داخل اصفهان حالا خاطرم نیست، یه پولی رو خراب کرد. اون وقتا باید خیلی میامدن این پول میساختن، دولتی تو این وادی ها نبود، دولت قاجار رو نمیدونم اونا تو برنامه خودشون بودن. خب خیرین گفتن پل خراب شده و یا علی، اومدن از تجار و افراد صاحب ثروت پرسیدن آقا چقدر میدی؟ یکی گفت مثلا من 50 تومن میدم، یکی دیگه گفت من 100 تومن میدم، و یکی گفت مثلا من 150 تومن میدم. خب البته 50 تومن 100 تومن های اون وقتا ها. رسیدن به مغازه همین آقا، پرسیدن که شما چقدر میدی؟ ایشون ابتدا سوال کرده بود که این پل چقدر خرجش میشه، گفتن برآورد کردیم هزینش 30,000 تومن میشه، بازم به 30,000 تومن اون زمان. ایشون فرمونده بود که چقدر تا به حال افراد قول دادن که کمک کنن، گفتن تا اینجا مثلا از سر بازار حرکت کردن تا اینجا 600 تومن جمع شده، حالا مونده تا 30,000 تومن. ایشون فرموده بود که اون پولا رو از اون آقایون اصلا نگیرین، تمامشو من میدم. 30,000 تومن یه دفعه. این خبر پیچید تو شهر اصفهان. خب ایشون پول داد و اون پولم ساخته شد و یعنی رفتن سراغ ساختن. برای ما آقای بروزیدی گفت نوبت بعد که من اومدم باز دیدم برین نونو که عشق بخوریم، باز دیدم برین نونو ماست بخوریم، همین چیز. این بار دیگه سوال کردم، چون من یه نکته ای شده بود، اما شما با اون ثروت کذایی هر دفعه نون و ماست و نون و کشک و اینا میخورین؟ این ما فکر میکردیم مثلا وضع شما خوب نیست، چجوریه اون ثروت این قضا؟ ایشون فرموده بود، من همهشو گفتم واسه این نکته، گفته بود اون تاجر به آقای بروجدی که من اصلا کار و کسب و شغلم مالی که پول در بیارم از این خرجا بکنم، شیکم که با نون کشکم سیر میشه، شیکم با نون ماستم سیر میشه، من پول در بیارم اون کارا رو بکنم، و الا پس چی بخوام جمع کنم؟ توجه میکنی؟ خیلی کم آدمی پیدا میشه که اینجوری باشه. ما وقتی که صحبت ثروت میشه ابتدا به دک و پوزش میپردازیم که این ثروت پیدا کنیم، یه خونه ای چنین، یه ماشینی چنان، مثلا امکانات فوق العاده، البته تو این وسط هم همت میکنیم 1,000,000 تومان هم کمک میکنیم مثلا. ولی نه، میزنیم تو گوش شیطان 10,000,000 تومان دیگه، شاخ قولو میشکنیم 50,000,000 تومان دیگه، چی میخواهد جون من؟ ولکن بابا. در حالی که او اینجوری بوده، توجه کردیم کمتر آدمی اینجوره. روشی که مولای ما امیر المؤمنین صلوات الله علیه داشت اینجوری بود. اینو عرض کنم، ایام شهادت اون حضرت نزدیکه، یه مقداری یه گامم که شده به اون سمت نزدیک بشیم. پیغمبر خدا آیات اول سوره براءت رو داده بود امیر المؤمنین بره مکه بخونه، چه سالی؟ سال نهم هجرت. امیرالمومنین رفتن و این آیات رو خوندن، هنوز مشرکین مکه رفت و آمد میکردن، دیگه از اون تاریخ به بعد باید قطع میشد پاشون از مکه، حق نداشتن مکه برن. هنوز امیرالمومنین مکه بودن و اعمال حج بود، یه وقت یه کسی فریاد زد آی مردم، تا تو این شهر یه مرد نیست به من کمک کنه، تو این شهر یکی نیست به داد من برسه، اینجا آخه یه جوان مرد پیدا نمیشه. امیرالمومنین اومد گفت چیه؟ گفت که من مالی داشتم، تمام مالم از بین رفته، هیچ چیزی الان ندارم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اینجا من ندارم، بیا مدینه من بهت کمک. این راه حضرت بهش فرمود هیچ آدرسی هم چی که الان مدینه کجا چجوری، من خدا از ذوقش هیچی نپرسید، ما مدینه کجا بیام سراغ شما، فقط اسم حضرت یاد گرفت. نقل شده که این مرد آمد بعد از ایام حج، اومد تو اوائل شهر بود، یه پسر بچه یا پیدا جد سن بچه پسر بچه یا پرسید که من تو این شهر غریبم، تو این شهر علی ابن ابی طالب داریم؟ این پسر بچه گوه این بابای منه، امام حسین علیه السلام. گوه چه خوب شد، من رو ببر پیش بده. آورد پیش امیرالمومنین علیه السلام. تا امیرالمومنین چشمش به او افتاد فرمود خوب باش. رفت در جا امیرالمومنین یکی از نخلستانهای خودش رو به 12,000 درهم فروخت. این مرد 4,000 درهم لازم داشت، 4,000 درهم در جا داد. فقرای مدینه خبر شدن که امیرالمومنین یکی از نخلستانهاش رو فروخته. فاصله بین نخلستان تا خانه رو امیرالمومنین علیه السلام این دینارها تو دامنش بود، می آمدن ازت مش می داد. دم در خانه که رسید ازت این دامن عربیش تکون داد وارد خانش. توجه کنید. و تو همین نقلی که اینجا بود که فاطمه زهرا پرسید که چه داریم، 3 روزه که من چیزی نخوردم. فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کرد که ما 3 روزه تو خونه هیچی نداریم، بچه ها هم از گرسنه بودن، برای اینکه گرسنگیشون کم بشه من خوابانده میشون. که بعد امیرالمومنین رفتند و اینجا یکی از مواردیست که حضرت رفتن از یهودی قرض بگیرن و شاید چادر فاطمه زهرا رو که وسیله ای هم بود پیش اون یهودی حضرت به ودیعه گذاشتن، به رهن گذاشتن تا مقداری قرض بگیره. خب ما اگه به اون رتبه هم نیستیم، یه چند گامی میتونیم به اون سمت و سو خودمون رو نزدیک کنیم. خب داشتم این قصه رو که عرض میکردم ذهنم به یه جایی رفت، یه غریبی، یه مال باختهی، یه آدم بی کسی توی شهری که هیچ کسی رو نمیشناخت، فقط فریاد زد آی مردم بیاد به داد من برسید، من دیگه کسی رو ندارم. امیرالمومنین علیه السلام به داد او رسید و این چنین گره از کار او باز کرد. اما دخترش زینب کبرا هرچه کربلا فریاد بود، کسی به داد زینب کبرا نمیرسید. آمد بالای تل زینبیه، نگاه کردید برادرش افتاده در یه مجنا نجیب، برادرش رو محاصره کردن. ففرقتون به سیوف، ففرقتون به رماخ، ففرقتون به الاحجار و الخشوب. هر که هر حربه‌ای داشت بر بدن
عزیز زهرا میزد. اینجا بود که زینب کبرا خطاب کرد: ابن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی؟ دارن حسین رو میکشن، تو ایستادی نگاه میکنی. اونا نجیب رو برگردند از زینب کبرا. اینجا بود که دستها رو بر سر بنهد، فریاد بزند: اما فیکم مسلم، آیا در میان شما یک مسلمان؟ صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلواتمون.